ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر پنجشنبه 14 آذر. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. کانون نویسندگان ایران مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به دلیل تهدید وزارت اطلاعات لغو کرد. رضا خندانه مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون به رادیو فردا میگوید وزارت اطلاعات با چند نفر از اعضای کانون تماس گرفته و به آنان هشدار داده که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد.
از وزارت اطلاعات تماس گرفتم با چند تن از اعضای هیئت دبیران که این مراسم نباید برگزار بشه، باید لغو بکنید چون وضعیت حساس است، خطرناک است و به هر حال ما اجازه نمیدیم این کار بکنید و لغوش بکنید. ممکن است کسانی بیان اسلحه با خودشون داشتن تیراندازی بشن و کسانی کشه. به هر حال به طور تلویحی تهدید کردن جان کسانی رو که قرار است فردا در آنجا شرکت کنند.
کانون نویسندگان در بیانیه خود تأکید کرده که برای حفظ جان اعضا و دوستداران مختاری و پوینده مراسم از پیش اعلام شده انجام نخواهد شد. قرار بود این مراسم روز جمعه بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برگزار شود. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از نویسندگان عضو کانون 21 سال پیش در یک سری عملیات وزارت اطلاعات که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده کشته شدند. در آن زمان گفته شد گروهی در درون وزارت اطلاعات این قتل‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کردند. وزارت اطلاعات هنوز به این بیانیه کانون و تهدید به قتل اعضای آن واکنش نشان نداده است. بر اساس بررسی‌های رادیو فردا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات یک هفته آبان ماه به 8000 نفر رسیده است. این آمار مربوط به 21 استان ایران است و هنوز تعداد بازداشتی‌ها در 10 استان دیگر مشخص نشده. بر اساس آمارهای موجود در استانهای تهران 2000 نفر، خوزستان 1000 نفر، کرمانشاه 1370 نفر و کردستان 500 نفر دستگیر شدند. مقامات امنیتی و دولتی ایران تأیید کردند که در حدود 200 شهر در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تظاهرات خیابانی برگزار شده است. تاکنون همه مقامات ارشد دولت و نیروهای امنیتی از اعلام دقیق آمار بازداشت شدگان خودداری کردند. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس تنها شخصی است که هفته گذشته از بازداشت 7000 نفر سخن گفته بود. عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان را 208 نفر و وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این تعداد را 366 نفر اعلام کردند، ولی برخی گزارش‌ها حاکی از مرگ تعداد بیشتری از معترضین در تظاهرات اعتراضی آبان ماه است. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در بازار ارز روز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. چند وبسایت در ایران که بهای غیر رسمی ارزهای خارجی را منتشر می‌کنند در نخستین ساعات پنجشنبه قیمت دلار را بالای 13000 تومان ذکر کردند. قیمت هر یورو نیز به 14525 تومان رسیده است. روند افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی پس از اعلام بالا رفتن بهای بنزین آغاز شد و این روند تا کنون ادامه دارد. روز گذشته هم رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران بدون ذکر جزئیات از برداشته شدن سقف خرید ارز در صرافی‌ها خبر داد. هم‌اکنون سقف خرید ارز برای هر کد ملی فقط یک بار در سال و تا حد 2200 دلار است. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا اعضای اروپایی برجام درباره گسترش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای به ایران هشدار دادند. سفرای این سه کشور در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل توسعه موشک‌های بالستیک از طرف ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. این سه کشور از ایران خواستند از ادامه این گونه فعالیت‌های موشکی خودداری کند. در این نامه از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواسته شده، در گزارش بعدی خود به شورای امنیت موضوع ناسازگاری توسعه موشک‌های بالستیک ایران با قطعنامه مربوط به توافق هسته‌ای را مطرح کند.
خیلی ممنونم، همکارم جمشید زند بود با مشروح تازه ترین اخبار ایران و جهان. تأکید میکنم که اگر مایلید از خبرها بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سری بزنید. در اونجا هم مشروح خبرها رو خواهید خوند، هم مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه خواهید کرد. اما در مجله بعد از ظهر امروز، به رغم روشن نبودن تعداد رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر آبان، جمهوری اسلامی پیشنهاد پرداخت دیه و خونبها را می‌دهد. انتقال بازداشتی‌های آبان ماه به زندان فرشافویه، انتقال دراویش زندانی در فرشافویه به نقاطی دور و نامعلوم، آخرین وضعیت دراویش گنابادی رو بررسی خواهیم کرد. نماینده اروپایی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. و در نهایت به تازه ترین خبر در رابطه با مربی تیم ملی خواهیم پرداخت. مارک ویلموتس میگوید بدون حصول توافق با فدراسیون تیم ملی را ترک کرده. امیدوارم تا پایان این مجله من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوراتی را درباره خانواده کشته شدگان اعتراضات آبان ماه صادر کرده. او در پاسخ به گزارش شورای عالی امنیت ملی دستور داده شهروندان کشته شده که هیچ گونه نقشی در اعتراضات نداشتند و در میانه درگیری‌ها جان باختند در حکم شهید محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
من والد بیگناهی بچه هم هستم، پول میخوام چکار، فقط بیگناهی بچه هم.
این صدای امین انصاری فر، پدر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 است که میگوید نه پول، که به دنبال بیگناهی پسرش است. واکنش خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 پس از آن آغاز شده که آیت الله علی خامنه‌ای با پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دادن عنوان شهید و پرداخت دیه به شماری از کسانی که در اعتراضات آبان ماه در ایران کشته شدند موافقت کرده است. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به گزارش و پیشنهادهای دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته است هر چه سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیکتر است عمل شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد دلیل تقسیم بندی کشته شدگان اعتراضات میگوید
کل حرکت به گمان من یه امر نمایشیه برای نوعی توجیه و سرپوش گذاشتن رو جنایتی که اتفاق افتاده. علتش هم فشاری است که به هر حال از درون خود حکومت و به هر حال حکومت داعیه‌های مذهبی داره و از درون خود حکومت اعتراضاتی وجود داره، بدنه مذهبی جامعه مسئله دار، روحانیون خیلیشون مسئله دارن، حتی بخشی از نیروی سرکوب مسئله دارن، اینا میخوان یه مقدار رفع و رجوع بکنن مسئله رو که این سه دسته رو کردن که دسته اول کسانی که اصلا هیچ تو اعتراضات نبودن، اشتباهی و عابر بودن، تیر بهشون خورده، اینا جزء خانواده شهید محسوب میشن. دوم کسانی که در اعتراضات بودن ولی خشونتی نداشتن، مثلا به قول آقایون اراذل روباش نبودن، اینا دیه پرداخته بشه و دلجویی بشه. و دسته سوم هم خانواده های حتی اونهایی که به قول اینها اراذل روباش بودن ولی مثلا خانواده های موجهی هن، مثلا با فرزندانشون خانوادهشون خیلی هم فکر نیستن، با اونها هم مثبت برخورد بشه. این کار تو شورای عالی امنیت ملی شده و همینطور دولت حسن روحانی هم به طور موازی دیروز گفت که در دولت هم من به وزیر کشور و وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور گفتم، اونام همین دستبندی رو کردن. این نشون میده از یه جای واحدی این نمایش نشأت میگیره.
بر اساس دستور رهبر ایران، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و به گفته او اغتشاش‌های اخیر در میانه درگیری‌ها جان باختند، در حکم شهید محسوب میشوند. پرداخت دیه و دلجویی از خانواده قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به گفته آیت الله خامنه‌ای به هر نحو جان خود را از دست داده اند نیز از جمله پیشنهادهای دیگری است که رهبر جمهوری اسلامی با آن موافقت کرده است، موافقتی که اعتراض خانواده قربانیان را در پی داشته. نرگس شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از قربانیان اعتراضات آبان 98 نیز میگوید که حاضر نیست هیچ یک از مقامات نظام را در خانه اش بپذیرد.
من نیاز ندارم به پول دیگه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزشتر از این حساب که بخوان با پول دیگه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن.
رضا علیجانی در مورد برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای پرداخت پول به خانواده های قربانیان میگوید،
میخوان در واقع جلوی سرصدای خانواده های قربانی ها رو بگیرن و خون رو با پول معامله بکنن و طبیعی است که بسیاری از اونها این رو نمیپذیرن که مثلا سکوت بکنن و سرپوش بذارن روی این مسئله، ولی بخش ناصادقانه مسئله و اینکه نمایش هست از اینجا بیرون میزنه که همزمانش اگر کوچکترین صداقتی وجود داشت، اگر کوچکترین انگیزه وجود داشت که نشون میداد مثلا اشتباه شده، تونروی شده، بایستی قاتلین شناسایی بشن. سر قاتل اصلی که حکم تیر رو داده خود آقای خامنه ای است. نمیشود هم قاتلا رو جمع کرد، تهییج کرد، تحریک کرد که شما محله به محله بایستی حواستون جمع باشه و سرکوب بکنید و از طرفی هم اشک تمساح ریخت.
اما پرداخت دیه و دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضات سراسری در ایران حرکت جدیدی از سوی جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. پیش از این هم در اعتراضات سال 88 پیشنهاد پرداخت دیه به خانواده ندا آقا سلطان، زنی که در جریان اعتراضات کشته شد و به یکی از نمادهای اعتراضات تبدیل شد، داده شد. هاجر رستمی، مادر ندا آقا سلطان، در مورد پیشنهاد مطرح شده میگوید،
هم اوایل از طرف هلال احمر اومدن، حدودا 5 نفر بودن، اومدن گفتن برای دلجویی برای پیش شما اومدیم. منم برگشتم گفتم زدید بچه منو کشتید، من چه احتیاج به دلجویی شما ندارم و راهشون هم ندادیم بالا. بعدم فهمیدم که میخوام ندارم شهید اعلام کنم، اونم من دو پیلوت مساوی کردم که من گفتم احتیاج نیست که ندار شهید اعلام کنید.
اما نه فقط سازمان هلال احمر بلکه قوه قضاییه نیز اراده پرداخت دیه را برای قربانیان اعتراضات 88 داشته است. هاجر رستمی،
گفتن که بچه‌ت کشته شده و توی گواهی پزشکی قانونی ندا نوشته بر اساس اصابت گلوله. گفتن تو حقته، تو باید از بیت‌المال حقتو بگیری، یه بچه‌تو بگیری. و من گفتم من دیگه نمیخوام آقای شهریاری، شما دنبال قاتل بچه من بگردید. دوبار که باهاش رفتیم دادگاه داشتیم، به من گفتش که برو منتظر باش که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا دنبال اصراریه میفرستیم بیا. الان حدودا 8 سال میگذره که هنوز این اتفاق نیفتاد و هنوز من منتظرم.
تلاش جمهوری اسلامی برای آنچه آیت الله خامنه ای و حسن روحانی برخورد با رأفت اسلامی نامیده است، در حالی مطرح می شود که با گذشت بیش از 2 هفته از آغاز اعتراضات، مقامات رسمی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند. سازمان عفو بین الملل تعداد این افراد را 208 نفر و وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد کشته شدگان را 366 نفر اعلام کرده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجر رو میشنیدید در رابطه با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی کشور مبنی بر اینکه به خانواده افرادی که در جریان اعتراضات کشته شدند دیه پرداخت بشه و موافقت کلی آیت الله خامنه ای با پیشنهادات این شورا. اجازه بدید که همراه بشیم با مانیا منصور و ببینیم که خبر پرداخت دیه چه بازتابهایی در شبکه‌های اجتماعی داشته.
بله، این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های دیه، ایران پروتست، فرقه تبهکار، خامنه‌ای و اعتراضات سراسری. چند نمونه از این توییت‌ها رو انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله امیر توییت کرده ای کاش برای دلجویی از مردم فرمان رفراندوم میدادن درباره تصمیماتی که باعث شده این معترضین به خیابان بیان. غلام نوشته این دستور خامنه ای مبنی بر پرداخت دیه و حق تیر به خانواده کشته شدگان ترس رژیم و عمق کشتار رو میرسونه و میخوان خانواده ها رو با پول برای مصاحبه تلویزیونی آماده کنن. والا این رحم اسلامی رو نمیرسونه، اگه رحم داشتن که نمیکشن. یک کاربری با انتشار عکسی نوشته این پدر تو ایران زندگی میکنه، جگرگوشه این پدر رو کشتید، حالا بیا بگو دیه بدید بهشون، ترس مردم ازتون ریخته. آزاد نوشته میکشن، پول تیرو میگیرن، جنازه رو گروگان میگیرن، بعد جنایات رو میندازن گردن مردم، بعد میان منت میذارن که کشتیم پولش رو میدیم، 200 میلیون میگیرن جنازه پس میدن، بعدش اگه دیه بدن که نمیدن 100 میلیونش رو به عنوان این دیه برمیگردونن. انقلابی پشیمان کاربریه که نوشته حضرت علی در نامه به مالک اشعر نوشته اگر در حکومت ما خون بیگناه ریخته شود دیگر آن حکومت برحق نیست، ولی در حکومت ایران خون هزاران بیگناه بر زمین میریزند و با دیان را ماسمالی میکنند. کاربری توییت کرده هر جای دنیا بری بگی دارم جایی زندگی میکنم که میزنن میکشنت، بعد شهید اعلام میکنن اسم تو و به دیه میدن، حتما بهت پناهندگی میدن. دوست دارم توییت محمد برادر ندا قسلطان که در اعتراضات سال 88 گلوله خورد و فیلم جان دادنش در همه دنیا پخش شد و اونو دیدن، برادرش توییت کرده بی سابقه نیست سال 88 گروهی از طرف هلال احمر با یک لوح که متن دلجوری شخص آقای خامنه ای روش نوشته شده بود به منزل ما مراجعه کردن که راهشون ندادیم تو خونه و لوح رو هم برگردوندیم، پیشنهاد دیه رو هم به همه دادن همون سال، برخی پذیرفتند و برخی مثل ما نه. سام نوشته زندان ها دیگه جا ندارن، حتی سردخونه ها پرن، وقتی پاسدارا نمیتونن تشخیص بدن چه کسی در خیابون معترضه، چه کسی رهگذره، چه کسی کودک و نوجوانه، وقتی یک ملت دارن قیام میکنن و فرقه آخوندا به بن‌بست رسیده، اون وقت رهبر میاد میگه که هر کی خواستید بکشید و بعد دیه بدید. اما احسان معتقد پرداخت دیه کشته شدگان و دلجویی از آسیب دیدگان بی سابقه ترین رفتار نظام در همه این سال هاست، یک گام به سوی عقلانیت و بلوغه، و بعد پیشنهاد میکنه میگه همین گام را تکمیل کنید، مسئولیت خطا را بپذیرید، خاطیان را مجازات کنید و زمینه قانونی فراهم بیاورید که دیگه به روی تجمعات اعتراضی مردم اسلحه کشیده نشه. علیرضا روشن که شاعر هست توییت کرده که به خانواده جان باختگان اعتراض ها دیه میدن و بعد نوشته امروز با پوست دست جنازه فرزندم گوش خریدم، فردا با پول پاهاش یخچال میخرم، با پول چشمش تلویزیون LG و در تلویزیونی که با پول چشمش خریدم میگردم در فیلم ها به جستجوی روزهایی که بود و زنده بود و به ظلم معترض.
خیلی ممنونم. مانیا منصور بود، نگاهی داشت به باستاب خبر مربوط به پرداخت دیه، احتمال پرداخت دیه در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر. اما یکی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه پویا بختیاری بود. پدر و مادر پویا خانم نرگس شیربیشه و منوچهر بختیاری در هفته گذشته بارها راجب پسرشون که تنها 27 سال داشت و در کرج کشته شد صحبت کردند. ساعتی پیش با خانم شیربیشه تماس گرفتیم و از او پرسیدیم درباره این پیشنهادی که از روز گذشته مطرح شده، در واقع خبرش در رسانه ها منعکس شده، از او پرسیدیم که آیا با این صحبت ها و پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران موافق هست یا نه.
پویا بختیاری پسر 27 ساله‌ای بود که روز شنبه 25 آبان ماه در مهشهر کرج در کنار مادرش به ضرب گلوله کشته شد. او در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین با مادر و خواهرش به راهپیمایی رفته بود که به گفته مادر و پدرش سرش در همین راهپیمایی هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. حالا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 4 آذر ماه با شهید نامیدن برخی جان باختگان و پرداخت دیه و دلجویی از خانواده ها موافقت کرد، هرچند او پیشتر معترضان را اشرار و وابسته به دشمنان خارجی خوانده بود. در گفتگویی که با نرگس شیربیشه مادر پویا بختیاری داشتم از او پرسیدم آیا کسی برای دلجویی و پرداخت دیه به خانواده آنها مراجعه کرده است و نظرش در این باره چیست؟
اولی که نمیدن این که من به هیچ عنوان پذیرای هیچ کدوم از مقامات نیستم و پول دیه شونم ببرم برای خودشون و بچه هاشون کم نیارن از این چیزایی که تا الان اختلاف کردن و خوردن و بردن، پول دیه منم ببرم بدن برای بچه هاشون خوش بخرن و وسایل رفاه و آسایش خودشون و خانوادهشون رو تامین کنه. من نیاز ندارم به پول دیه ای که اینا بخوان بدن و خون پسر من خیلی با ارزشتر از این حساب که بخوان با پول دیه جبرانش بکنن و اصلا چنین اجازه رو به مقامات نمیدن که از در خونه من وارد بشن. مقاماتی که خودشون دستور تیراندازی صادر کردن چقدر خره مضحک و تأسف‌آوره که به صورت فرمالیتر و تئوری و برای نمایش بیان مثلا خونه من تسلیت بگن. اون موتک نیست، خنده‌دار نیست، کسی که خودش دستور تیر داده که بچه من با تیر اونا کشته بشه و از من از جمع خانواده من بره و منو اینجور گریون و داغدار بکنه، حالا بیاد اینجا با اون قیافه مظلومانه‌اش وارد خانواده من بشه، چهار تا فیلم مردار با دار دست دور خودش را بندازه، بعد حالت نمایشی یه فیلمی هم پخش کنن توی تلویزیون، اصلا من چنین اجازه‌ای نمیدم. در خونه من بازه، اما مسئولین حقه دوربر منم نمید.
با شنیدن این خبر در واقع پرداخت خونبها چه احساسی پیدا کردین؟
روزی که شنیدم که ممکنه همچین اتفاقی بیفته خیلی اذیت شدم. خون پسر من هر قطرش میلیاردها ارزش داره. اینا با چی میتونن جبرانش کنن؟ اگر فکر مضحکی توی سرشون داره میگذره، نظر من اصلا مغزی ندارن که بخواد فکر کنن که خون یک پسر جوان 27 ساله برای یک مادر با چی قابل جبرانه؟ اصلا جبران پذیر نیست به هیچ عنوان. و اگرم کسی قرار باشه این خونه جبران کنه، مردم و ملت ایران هستن که با ادامه دادن راه پویا فقط میتونن جبران کنن، جز این چیز دیگه نمیتونه باشه.
خواهیم چی بشه؟ این روزها تحت فشار هستین؟
جرأت نمی کنن، جرأت نمی کنن. من و پدر پویا و خانواده چنان با صلابت حرفمونو داریم به دنیا، به گوش دنیا میرسونیم که اینها به خودشون چنین جرأت نمیدن. ببینید اینا قاتلن. قاتل چطور میتونه دور و بر خونه ما بگرده؟ میدونه که هر لحظه اگه دور و بر خونه ما باشه باید بترسه، از خشم و غضب من باید بترسه، از آه من باید بترسه. تاید مثلا به خودشون اجازه بدن وقیحانه مثلا بخوان تسلیت بگم به من یا نمیدونم. نه، خیلی باید بترسن از من، از من مادر پویا بختیاری باید بترسن.
خانم شیربیشه، شما استخدام و آموزش پرورش هستید، این روزها وضعیت کارتون چطوره؟
اینو بهتون بگم، من برای خداحافظی از دانش آموزانم روز گذشته به مدرسه رفتم و پیام پویا رو با زبان کودکانی که متوجه بشن بهشون رسوندم که هر کدوم پویایی باشن در آینده انشالله برای میهنشون مفید باشن. مدیر به من اطلاع دادن که حراست زنگ داره و با من کار داره. من رفتم اداره آموزش و پرورش شهر قدس برای اینکه دیداری داشته باشم با رئیس حراست. در اتاقشون متاسفانه بسته بود، حالا کاری براشون پیش اومده بود، رفته بودن از اداره بیرون. من وارد اتاق دیگه که بغل دست اتاقشون حوزه حراست بود وارد شدم، گفتم من اومدم چی کار داری؟ اونی که من کار داره الان تو اتاقش نیست. گفتم آره کاری پیش اومده رفته بیرون. میخوایم شمارش رو بدم شما باش تماس بگیریم؟ گفتم من باش کار ندارم، اگر اون کار داره با من اون زنگ بزنه تماس بگیره.
متوجه هستیم؟ رئیس وراثت آموزش و پرورش شهر خود از پری رو سالا هیچ تماسی هم نگرفته. خب چی میتونه بگه؟ اصلا در تماس چی میتونه به من بگه؟ اینا داربستای خودشونن. نه من تسلیتشون رو میپذیرم، نه دلجوییشون رو میپذیرم، نه همدردیشون رو میپذیرم.
فکر میکنید برای چی در واقع حراست شما رو خواسته بود؟ علتش چی میتونسته باشه؟
اون چیزی که من و همه فکر میکنم اتفاق نظر داشته باشن به این مسئله، خب فکر دادم برای چی میخواد. شما فکر میکنید مثلا منو اگر میخواد تسلیت بگه باید میومد داخل مدرسه با مراسم خاصی به من تسلیت میداد، یا میومد خونه ما تسلیت میداد. این که منو کشونده اداره گفته بیا اداره، خب یعنی چی؟ یعنی من برم پای اون که اون به من میخواد تسلیت بگه؟ قطعا اینطور نبوده، یقینا اینطور نیست. حالا دیگه نبودن تا من بفهمم چی میخواسته به من بگه و با من چی بوده، حدسایی میزنن که روشن دیگه. به هر حال من 27 سال توی آموزش پرورش خدمت کردم، حق حقوق منو نمیتونم زیر پا بذارم. و لحظه آخر من پرسیدم که حالا نمیدونم معاون وراثت بودن اون شخصی که تو اتاق حضور داشتن، گفتم که مشکلی هست، مشکلی پیش اومده؟ گفتم نه مشکلی نیست. من احساس کردم، من ترس تو صدای اینها دیدم، شنیدم، صدا رو شاهد میگیرم. چنان صدای من محکم و با صلابت بود که آقایی که منو خواسته تا من جواب باشم خودش کم آورد. حالا به قول معروف اینطوری براتون بگم که ترسید از صدای من، از صلابت من ترسید. من روزی که رفتم اداره تا وضعیت کاریم رو روشن کنم، خدا رو شاهد میگیرم چنان با غرور و افتخار من قدم برمیداشتم توی اداره، چنان وجود منو به عنوان مادر یک قهرمان ملی غروری فرا گرفته بود که انتظار داشتم همه عوامل اداری از افاقاشون بیان بیرون و به پای من بلند شدن. و وقتی من گفتن که متاسفیم به سرت رو از دست شدی، گفتم که شما متاسف باشید که جوان رعنا و رشید من، سرمایه ملی، مهندس برق و الکترونیک، مسلط به زبان انگلیسی، اهل شعر و ادب، اهل فلسفه، علاقه‌مند به تاریخ ایران، وطن دوست و وطن خواه، آزادی خواه، عدالت خواه، این چنین سرمایه‌ای رو ملت ایران و کشور من و حتی مقامات چی بگم از دست دادم. البته برای اونها دشمن بود، چون اونها میخوان به ظلم و استبدادشون ادامه بدن، به بی‌عدالتی‌هاشون ادامه بدن، به اختلافاتشون ادامه بدن که برخلاف آرمان پویا بود و پویا برای اونها یک دشمن محسوب میشد و این چنین پسر من رو به زیر خاک فرستادن. ترسیدن از وجود پسر من روی زمین، ترسیدن پسر من برای اونها خطرناک محسوب میشد، چون پسر من آزادی میخواد، پسر من عدالت میخواد، پسر من درستی میخواد، راستی میخواد و اینها نداشتن که به پسر من بدن، به مردم ایران بدن.
گزارش گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید با نرگس شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان جوان اعتراضات آبان ماه در ایران. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
علی خامنه ای، تو حکومت دیگه سقوط کرده رفته، فقط نوع رفتنشو میتونستی انتخاب کنی که خودت بدترین نوعشو انتخاب کردی. حالا خودت میدونی، اون روزی رو میبینم که تو داخل قفس توی دادگاه نشستی و داری منت مردم ایرانو میکشی که بابت جنایتات ببخشنت و اون روز دیگه دیر شده.
آقای خامنه‌ای، این را بدان، حکومتی که تحمل اعتراض مردم خود را نداشته باشد دوام نخواهد آورد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در هفته‌های گذشته اخبار نگران کننده‌ای درباره اعتصاب قضای دراویش گنابادی زندانی در زندان فشافویه منتشر شد و بعدتر اعلام شد که تعدادی از این دراویش از زندان فشافویه به دیگر زندان‌ها در مناطق دور و نامعلوم منتقل شدند. ساعتی پیش با علیرضا روشن مدیر کانال تلگرامی مجذوبان نور صحبت کردم و از او درباره آخرین وضعیت در دراویش گنابادی زندانی پرسیدم.
ببینید هلوش 35 نفر آماری که ما داشتیم، آخرین آمار دو روز گذشته یعنی دو روز پیش، شماری از این خانواده ها، خانواده سه تا از درویش ها